مکه قادری.
سلام بر شما و بر شنوندگان شما، شنوندگان خوب رادیو پارس.
جناب قادری، از اونجایی که شما خودتون روزنامه نگار بودید و در زمینه ژورنالیستی فعال بودید و گویا که زندانی سیاسی بودید و الان شرایط فاحش نقض حقوق بشر در ایران به حدی هستش که در مورد زندانیان سیاسی و البته در مورد روزنامه نگاران و ژورنالیست هایی که در زندان هستند، ایران مقام سوم دست آورده. یعنی اول چین بوده، بعد مصر و بعد ایران. یعنی اگر بخوام در نظر بگیریم که جمعیت چین، شما میدونید که قابل مقایسه با جمعیت ایران نیست، به هر حال مقام سوم وقتی که به ایران تخصیص داده بشه، این نشون میده که شرایط روزنامه‌نگاران در ایران چقدر وحشتناک خواهد بود. اگر ممکنه لطف کنیم برای ما یه مقدار توضیح بدین که شما برای چی اصلا به زندان افتادید و اتهام شما چی بود؟ چند سال در زندان بودید؟ بفرمایید لطفا.
خب اجازه میخوام که اول من در مورد این آماری که ذکر کردید و رنکینگی که ایران در زمینه نقض در واقع حقوق روزنامه‌نگاران و نقض آزادی بیان از آن خودش کردی، یک توضیح خدمتتون بدم. خب ایران رتبه ای که در واقع امسال کسب کرده به نسبت سالهای قبل میزانی در واقع بهبود داشته، ولی این نباید فریب بده ما رو، به این دلیل که ما الان ببینید بر اساس در واقع آماری که مطرح کردن به ایران تون رتبه بندی قرار گرفته، ایران با 15 زندانی ردیف سوم هستش و در حالی که باید بدونید با توجه به شرایط خاصی که ایران داره و فعال بودن حجم زیادی، در واقع تعداد زیادی از فعالان فعالان شبکه‌های اجتماعی در عرصه‌های خبری و رسانه‌ای، ما افزون بر این 15 نفر زندانی در واقع رسانه‌ای خواهیم داشت. بنابراین چه بسا اگر درست این قضیه ارزیابی می‌شد، رتبه ایران رتبه دو میشد، به این دلیل که میگم ما چون 15 در واقع روزنامه نگار زندانی رو ملاک عمل قرار دادن، در حالی که ما در زمینه در واقع زندانی هایی که در ارتباط با نوشتن و اطلاع رسانی بازداشت هستند و زندانی هستند در ایران، فراتر از در واقع این تعداد هست و چیزی بین 50 تا 70 نفر در واقع ما فعال رسانه‌ای داریم که در زندان هستن.
احتمالاً اینها روزنامه نگاران رسمی رو در نظر گرفتن، وگرنه ما شهروند خبرنگار داریم که بلاگ نویس داریم که اینها میتونن زندانی باشن. بله بفرمایید.
دقیقاً حرف شما درست هستش، منتها وضعیت خاص در واقع رسانه‌های ما طوری هستش که شما میدونید مثلا رسانه‌ها رو یه دفعه می‌بندن، متعددی از روزنامه‌نگاران عملاً بیکار میشن، ممکنه در واقع تو وبلاگ شخصیشون یا تو شبکه‌های اجتماعی که حضور دارن به فعالیت خبری دست بزنن. طبعاً اینها رو گزارشگران بدون مرز که آمار اینا رو جمع میکنه ممکنه در واقع روزنامه‌نگار به حساب نیاره، در حالی که ما میدونیم بخش زیادی از اطلاع رسانی از شرایط ایران از این طریق در واقع صورت میگیره. اگرچه درست همین هستش که روزنامه‌نگار رو ما بر اساس تعریفی که صورت گرفته روزنامه‌نگار محسوب کنیم و همون 15 نفر رو در نظر بگیریم، ولی واقعیتش اینه که ماهیتاً افزون بر 50 تا 70 نفر ما کسانی داریم که در پیوند با مسائل اطلاع رسانی در واقع در زندان جمهوری اسلامی هستند. اما در مورد سوالی که شما مطرح فرمودید که جنبه شخصی داشت، من خب روزنامه نگاری بودم که زمان بازداشت حدود 20 سال در واقع سابقه کار مستقیم در رسانه های در واقع نوشتاری داشتم، اهم از خبرگزاری و روزنامه. من سال 89 دستگیر شدم در پیوند با اعتراضات در واقع مربوط به انتخابات سال 88. وقتی دستگیر شدم حدود 9 ماه در بند امنیتی، یعنی بندی که مربوط به وزارت اطلاعات هستش، نگهداری کردن منو و 3 سال رو در واقع اندی هم در بند 350 معروف که همون در واقع زندان سیاسی ایران هستش، که البته الان بنا به دلایلی که ممکنه فرصت کنیم در موردش توضیح بدیم. در واقع اون بند دیگه بند اصلی نیستش، به خاطر اینکه تعداد کسایی که در اون بند هستن حدود 15-16 نفرن، در حالی که ما نزدیک 2-3 هزار در واقع زندانیه در پیوند با مسائل عقیدتی، سیاسی، روزنامه نگار، فعال حقوق بشر داریم در سراسر، در واقع فعال سیاسی، فعال حزبی که اینا فعال قومی که اینا در واقع در زندان‌های سراسر ایران در حال در واقع تحمل کیفر هستن، کیفرهای ناعادلانه عمدتاً.
بله، شما میشه لطفاً توضیح بدین که شرط زندان به چه صورت بود براتون؟ از 89 تا 93 شما زندان بودین و چجوری تونستین از زندان بیاین بیرون و بعد به چه صورت تونستین از کشور خارج بشین؟
خب ببینید، شرایط زندان رو باید تقسیم کرد. ما در واقع وقتی میگیم زندان، تصورمون اینه که از لحظه ای که در واقع طرف بازداشت میشه یا در واقع میره تحت بازجویی قرار میگیره یا توی در واقع بازداشتگاه های نهادهای متعدد و مختلف در واقع قرار میگیره، فکر میکنیم همه اینا زندانه و بعد در مورد زندان یک داوری خاصی میکنیم، میگیم وضعیت زندان ها اینجوری هست یا اونجوری نیستش، یا بد هست یا خوب هست. واقعیتش اینه که من خودم به دلیل اینه که میزان در واقع ماندگاریم در بازداشتگاه اطلاعات زیاد بود، خب تجربه خیلی خوبی از اون بخشی که توی در واقع اون 9 ماه اول بازداشتم ندارم و خیلی از کسانی که اونجا اومدن و رفتن زندان، ممکنه مثلا با 2 هفته، 3 هفته، 1 ماه، 2 ماه اومدن و رفتن از اونجا، ممکنه ذهنیتشون نسبت به شرایط زندان ذهنیت بهتری باشه، ولی خب من با توجه به اینی که طولانی بود این قضیه، البته از من طولانی تر هم هستن کسانی که بودن توی بازداشتگاه وزارت اطلاعات، بنابراین خیلی شرایط سختی رو تو این بازداشتگاه ها میبینم. اما وقتی شما وارد زندان میشید، یعنی بعد از اینی که در واقع دوران تحقیقتون تموم میشه و حکم شما صادر میشه و دیگه کاری در واقع با شما ندارن و شما رو میخوان نگه دارن تا آخر حکمتون، شما رو به دلیل اینی که زندانی سیاسی ویژگی خاصی داره، خب میبرنشون در یک بند مجزا اینا رو نگهداری میکنن. اگرچه قانون تاکید داره که خب این قبیل زندانیان باید تفکیک بشن و در یک در واقع جای مشخصی نگهداری بشن، ولی خب ما بایستی چند تا مرحله رو در جمهوری اسلامی در واقع در نظر بگیریم. یک زمانی تمام زندانیان سیاسی رو متمرکز در 2 تا بند 350 و بند رجای شهر نگه می‌داشتن. بعدها که در واقع این 2 تا بند شدن مرجع در واقع رسانه‌ای و مرجع توجه شدن و عملا در واقع نهادها و سازمان‌های بین‌المللی فوکوس کردن روی این قضیه، روی این 2 تا بند، تصمیم گرفتن که زندانیان را پراکنده کنن در زندان‌های مختلف که در واقع هم حجمش کمتر نشون داده بشه و هم دسترسیشون به اطلاعات و اطلاع رسانی کمتر بشه و در واقع حکومت مشکل خودش رو از این طریق حل کنه. واقعیتش اینه که در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی شرایط کاملا غیر انسانی و کاملا غیر قانونی حاکم هستش و اینو باید تفکیکش کرد از شرایط زندان. ببینید، شما رو وقتی بازداشت میکنن، از همون ابتدای قضیه حقوق شما کاملا نقض میشه تا زمانی که در واقع شما رو تحت شکنجه قرار میدن برای اینکه اعتراف کنید و میبرن دادگاه بدون اینکه در واقع وکیلتون حضور داشته باشه یا بدون اینکه به وکیلتون اجازه در واقع دفاع از شما بدن. شما رو در واقع محروم میکنن از گفتگو با خانواده، اطلاع دادن به خانواده، یا شما رو مجبور میکنن به اینی که در واقع یک سری پروژه های بیمارگونه ای که در ذهن اینا در واقع هستش، اون پروژه ها رو باهاش همراهی کنید. تمام این فشارها در واقع یک فشارهای خیلی سخت، خیلی در واقع خسارتباری روی در واقع روح زندانی و روح خانواده، رویه خانواده هستش و اینها در واقع شرایط زندان امنیتی و بازداشتگاه امنیتی رو، ببخشید، بازداشتگاه امنیتی رو خیلی سخت و غیر انسانی در واقع جلوه میده. اما از اون طرف وقتی شما از زندان در واقع انفرادی و زندان امنیتی خارج میشید، از بازداشتگاه امنیتی خارج میشید و منتقل میشید به زندان، اونجا با حجمی از انسانهای در واقع آرمانخواه، انگیزمند و عمدتاً تحصیل کرده و دارای هدف مشخص همبند خواهید شد. و توجه داشته باشید به هر حال تجربه جمهوری اسلامی در واقع دو موج کشتار رو در دهه 60 در واقع اثر گذرونده و اینها بعد از مدتی در واقع گند کارهایی که کردن در زندان ها در اومده و به این تجربه رسیدن و به این شناخت رسیدن که هرگز نمیتونن در زندان ها اون کارهایی که در دهه 60 کردن دوباره تکرار کنن، به این دلیل که اینا مکتوم نمیمونه، مخصوصا با رشد در واقع شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات اجتماعی که هستش، شبکه‌های ارتباطی که هستش، عملاً اینا اگر بخوان برخوردهای در واقع صعب و سختگینی با زندانیا بکنن، مثل قضیه‌ای که در بهار 93 در واقع فروردین 93 به حمله به بند سیاسی اتفاق افتاد، آبروشون در واقع هم در دنیا میره و هم در واقع تحت فشارهای نهادهای بین‌المللی قرار می‌گیرن.
بله، شما اشاره کردید بند 350، این 350 اوینه یا اینکه رجای شهر؟
نه، بند 350 اوین هستش. بس. رجای شهر بند دیگه‌ای هست، یعنی عدد دیگه‌ای داره. 350 داخل در واقع مجموعه اوین هستش.
بله. آیا شما خودتون در انفرادی هم بودید؟
بله، من 33 روز در انفرادی بودم و 9 ماه در واقع در بازداشتگاه اطلاعات بودم، حالا هم به صورت انفرادی هم به صورت دو نفره یا چند نفره در واقع توی بندهای وزارت اطلاعات بودم.
آیا شما هم مجبور شدید که اعترافات دروغ انجام بدید؟
خب در مورد پرونده من، بله، منو در واقع تحت فشار گذاشتن، شکنجه در واقع جسمی و روانی کردن برای اینکه در واقع یه پروژه‌ای رو قبول کنم و اینا فیلم برداری کنن ازش، که خب من مقاومت کردم و این کارو نکردم. و دلیل اینی که منم 9 ماه نگه داشتن، ببینید من 33 روز زندان انفرادی بودم و تو اون 33 روز اینا کارشون با من تموم شد و پرونده منو فرستادن دادگاه. من 3 ماه بعد از بازداشتم حکم دادگاه هم اومد. علل قاعده من بعد از اینی که حکم دادگاه هم اومد بایستی منتقل می‌شدم به بند 350، ولی اینا تا 9 ماه منو نگه داشتن و هر از شنگایی یک بار می اومدن و درخواست در واقع مصاحبه تلویزیونی می کردن که خب با مخالفت من مواجه شد و عملا چون ترفیع نبستن در انتهای در واقع 9 ماه در واقع ناگزیر منو منتقل کردن به بند 350، چون اون چیزی که می خواستن و خب متوجه شده بودن که به دست نمیارن.
به هر حال خشونت در رژیم ایران یعنی قانونیه، وقتی که از حکم صحبت میکنند میگن که به چندین سال، حالا هر چه مدتی که محکوم میکنن کسی رو محکوم شده، حکم تعزیری بهش میدن، تعزیر همون شکنجه است، یعنی کاملا اونها پذیرفتن و قانونی در رژیم ایران شکنجه همراه با زندان کردن افراد هستش. شما برای کدام رسانه ها کار میکردید؟ میشه لطفاً بگید؟
من وقتی در واقع بازداشت شدم به صورت رسمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران بودم، یعنی خبرگزاری رسمی ایران. خب منتها اتفاقی که افتاده بود، خبرگزاری رسمی ایران اون موقع این اعتراضات رو پوشش نمیداد و چشش
بست. ایران رو میگید دیگه؟
نه خیر، نه، روزنامه ایران هم در واقع به نوعی وابسته به این سازمانی هست که من بهتون میگم، این خبرگزاری ایرنا هستش مد نظر. منتها چون اونا کارشون رو انجام نمیدادن، طبعا ما، من و عده دیگه ای در واقع از دوستان، شروع کردیم اخبار تظاهرات و برخوردهایی که با تظاهر کنندگان میشد رو تهیه کردیم و بر روی در واقع هر سایت و یا هر در واقع رسانه‌ای که تقاضای اطلاع رسانی داشت ارسال میکردیم تا در واقع اینا بتونن از این اطلاعات و از این گزارش ها استفاده کنن. در واقع اگر بخوام جواب سوال شما رو بدم، من اون موقع به عنوان خبرنگار آزاد برای رسانه‌های مختلفی کار میکردم و البته خودم هم وبلاگی داشتم که این مطالب رو روش منتشر میکردم. من از سال 88 در واقع از خرداد 88 تا مرداد 89 که حدود 13 ماه میشه، دقیقاً به طور متوسط هر ماه یک بار در واقع وبلاگ من فیلتر شد و 13 بار در واقع فیلتر شد برای اینکه این کار ادامه پیدا نکنه. ولی خب ما در واقع با یه تکنیکی اینو دو مرتبه راه اندازی میکردیم و ادامه میدادیم و در واقع وقتی ناگزیر شدن دیدن که نمیشه جلوی این قضیه رو گرفت، اقدام به بازداشت کردن.
ولی البته ما زندانی سیاسی متاسفانه کم نداشتیم. دهه 60 که اوج جنایت های رژیم بود، در 67 که اینها اعدام کردن زندانی های سیاسی رو و خیلی ها کتاب نوشتن در مورد اتفاقاتی که در زندان افتاده. شرایط خیلی وحشتناکتر بوده اون موقع و به زندانی های زن سیاسی هم تجاوز جنسی می شده. به هر حال ما تمام اینها رو کم بیش می دونیم که چه اتفاقاتی افتاده و تقریبا تو خیلی از خانواده های ایرانی یک عضوشون یا زندانی بوده یا اینکه کشته شده. کاملا مشخصه، می دونیم که چه برخورد اینا می کنن به افراد خودی و به غیر خودی. فرزن رفیق دوست رو زندان می کنن، ظاهرا زندانه ولی در عمل بیرون داره به کارهاش و تجارتش و این مسائل ادامه میده، به اون صورت نیست. الان شما فکر میکنی که زنجانی در زندان هستش باش چجور برخورد خواهد شد؟
طبعا ببینید، شما درست میفرمایید، ولی واقعیتش اینه که خب ما بایستی تاکید کنیم بر اینی که در واقع روندهای قضایی و روند برخورد با هر کسی که قوه قضایی یا قوه قضایی، ما منظورم نیست، یعنی قوه قضایی و قوه عدالت در واقع اینا رو مجرم میدونه، باید روندهای قضایی در مورد اینا منصفانه در واقع طی بشه. یعنی هم بازداشتشون قانونی باشه، هم دلایل کافی داشته باشن، هم دسترسی به وکیل داشته باشن و در واقع آیین دادرسی کیفری در مورد اینا که در واقع ویژگی های در واقع جلب و حبس و بازداشت و اینا هست باید رعایت بشه. در مورد این آقایون که شما میگید که زندانیان خودی هم همین مسائل کمتر رعایت میشه، یعنی اینها هم به نوعی قربانی در واقع نقض قانون هستن.
در ایران وقتی که همون قانون اساسی که خودشون دستکاری کردند همونو زیر پا میذارند، همون هم رعایت نمیکنن. این کاملا مشخصه. ما تعجب نمیکنیم این اتفاقایی که در ایران میفته از این رژیم فاشیست مذهبی. ما این اتفاقات رو تعجب نمیکنیم و میدونیم و همه جور شنیدیم، شکنجه های مختلف و همین جوری شو ما شنیدیم. خواستم ببینم که آیا شما وقتی که زندان بودید زندانی های سیاسی رو با زندان های عادی خطرناک هم قاطی میکردن؟ چون اخیراً این کار میکنن و به دست زندانی های مجرم عادی اینها رو زخمی میکنن و سعی میکنن که طوری دیگه اینها رو از سر راه بردارن.
دقیقاً به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ببینید، بعد از اینی که در واقع اینا متوجه شدن جمع کردن زندانیان برای اینی که کنترل بیشتری داشته باشن روشون در واقع برخلاف اهداف اینا نتایج عکسی داد، یعنی بند 350 زندان اوین و بند رجایی شهر، بند امنیتی رجایی شهر در واقع شد به یک منبع تبلیغاتی علیه در واقع بیدادگری های حکومت تبدیل شد. شروع کردن در واقع زندانی ها رو به صورت غیر قانونی منتقل کردن به بند هایی که در اون زندانیانی با جرایم در واقع خطرناک هستن. من نمونه شو به شما بگم که حالا خیلی در واقع مورد خیلی آشکاری هستش. آقای شاعر گرانقدر، آقای عالی پیام که برای در واقع سومین بار الان هستش که میرن زندان، ایشون رو بردن در زندان رجایی شهر و در بندی زندانی کردن که تو اون بند تقریبا هر هفته 5-6 نفر رو اعدام میکنن، یعنی کسانی هستن که دارای حکم اعدامن. این بند مثلا از لحاظ بهداشتی وضعیت بسیار وخیمی داده، از لحاظ فیزیکی و روانی برخوردهای خیلی جدی اونجا میشه بین زندانیان، مصرف مواد مخدر توش رواج داره. خب آقای عالی پیام که خودش بیمار هستش رو برای چی باید مثلا توی یه همچی زندانی باید؟ ایشون جرم شعر سرودن، شعر طنز سروده، ایشون برای چی باید؟ اگر قرار اینجوری باشه، خب مثل خیلی های دیگه که الان توی بندهای سیاسی هستن، مثل بند 350 یا بند امنیتی در واقع رجایی شهر، منتقل کنن اونجا. این نشون میده که اینا در مورد بعضی از زندانیا دنبال در واقع به نوعی حذف فیزیکی یا نه حذف در واقع شخصیتی و روانی اینا هستن، یعنی اینا رو اینقدر تحت فشار بذارن که اگر دو روز دیگه حکمشون تموم شد و اومدن بیرون دیگه به فکر این نباشن که حالا به هر حال شلوغ کنن، بخوان در واقع کار خودشون رو پیش ببرن، چون میفهمن که مثلا ممکنه برن تو اون بندی که علاوه بر این که حکم غیرقانونی و ناعادلانه رو تحمل کردن هزاران در واقع مسئله دیگر رو شاهدش بودن اونجا. و شما
با وسیله یا جسم تیز که میتونه مثل چاقو باشه حمله شده اخیراً و اینها از این طریق میخوان که زندانی سیاسی رو از سر راه بردارند. یه مجرمی که جانی هست اونها رو با هم قرار میدن که اینا هم زجر بکشن هم مورد شکنجه از اون طریق هم واقع بشن. در مورد زندانی های سیاسی که البته همیشه رژیم میگه ما زندانی های سیاسی نداریم و کسی رو به خاطر عقیدش ما زندان نکردیم، که خب تمام همین خبرنگارا به خاطر عقیدهشون هستن یا عقیده های مذهبی هستن مثل بهاییان که در زندان هستن. و همین 25 آذر محمد رضا حاجی رستم بگلو غزل‌سرای جوان ایرانی هم که بازم همون اتهاماتی که به همین میذارن توحید مقدسات و نمیدونم نشر عکاسی و بازداشت کردن و معلوم نیست به کجا منتقل کردن که مکانش نامعلومه. به هر حال ما از این زندانیهای سیاسی هنوز فراوان داریم و تعداد اعدام ها هم در این سالی که گذشت بسیار زیاد بوده. شما چجوری از زندان اومدین بیرون؟ آیا با وسیله سنگین اومدین و حکمتو تموم شد؟ به چه صورت بود؟
نه، من در واقع از لحظه‌ای که بازداشت شدم و تا زمانی که در واقع منو بردن در یک روستایی همون توی تهران، در واقع توی روستای فرهزاد منو پیاده کردن از ماشین، تمام حبسمو در واقع محکومیتمو کشیدم. آره تماما کشیدم، یعنی حتی یک دقیقه هم مثلا به مرخصی نرفتم. بنابراین وقتی اومدم بیرون من دوره حبسم تموم شده بود. خب در طی دورانی که در واقع توی زندان بودم من برخی از سازمان‌های بین‌المللی به من جوایزی افتخاراتی رو در واقع اعطا کردم که از جمله یکیش سی پی جی زمانی مراسمش بود که من دو سه ماه بود از حبس خارج شدم، برای من دعوتنامه فرستادن که آیا میای. خب طبعا منم گفتم که بله، من اومدم از فرودگاه خیلی راحت، ظاهرا که دیگه ممنوعیتی هم نداشتم دیگه، چون اگه ممنوعیتی بود حتما جلومو میگرفتم. اومدم بیرون و قانونی در واقع از کشور خارج شدم.
جایزه که به شما تعلق گرفت اسمش چی بود؟
جایزه آزادی مطبوعات در واقع کمیته حمایت از روزنامه نگاران هستش و در واقع مربوط به سال 2014 است.
این کمیته بین‌المللیه؟
این کمیته یک در واقع NGO هستش که کارش حمایت از روزنامه نگاران، کمیتی در واقع کمیتی پروتکت جورنالیست.
شما الان به کارتون میتونین ادامه بدین؟
خب من چون در واقع حضورم در امریکا فعلا اگرچه مثلا حضورم قانونی هستش ولی روند در واقع اقامتم طی نشده، بنابراین اجازه هیچ گونه فعالیتی هم ندارم تا زمانی که مشخص نباشه. در حد در واقع کارهایی که همین مثل صحبتی که با شما میکنیم که در واقع فقط جهت اطلاع رسانی هست و جنبه درآمد نداره، در این حد مشکلی ندارم، ولی اگر بخوام کاری بکنم که تولید درآمد بکنه ممنوعیت دارم.
به هر حال اگر نکته هست که مایل هستین به گوش شنوندگان برسونید بفرمایید، اگر نکته که من بهش اشاره نکردم و برای شما مهمه که دیگران بدونن بفرمایید.
بله، نکته‌ای که خیلی مهمه و این روزا واقعا باعث دغدغه و نگرانی خیلی ها شده، ما زندانیانی داریم که وضعیت بیماری اینا وضعیت وخیمی هستش. حالا من نمیتونم به همه اشاره کنم به خاطر اینه که بعضی از اینا اساسا بیماریشون رسانه‌ای نشده، ولی آنچه که در واقع من در جریان هستم، خانم نرگس محمدی، آیه اصغر قطان، آیه علی موعظی، آیه سعید رضوی فقیه و در واقع بعضی از دیگه از دوستان با درجات پایین تر بیماران جدی هستن، آقای سلطانی هستن، آقای دکتر سیف‌زاده هستن، و خود آقای عالی پیام هستن که بیماری‌های جدی دارن و اینا واقعا نیازمند این هستن که بهشون توجه جدی بشه. ما متاسفانه اینها رو داخل زندان‌ها به دلیل اینی که روند عمدتا اینا پزشکاشون یا کمیسیون پزشکی به اینها در واقع اون مارک بیماران سخت رو زده و مطابق قانون اینا بایستی در واقع عدم تحمل کیفر بگیرن و از زندان خارج بشن، ولی خب این قانون رو در مورد اینا اجرا نمی کنن و ضمن اینه که زمانی که اینا رو در واقع خانواده ها به هزار سختی هماهنگ میکنن که ببرنشون پزشک و براشون وقت میگیرن بیرون، با کارشکنی دادستانی یا مقامات زندان در واقع باعث میشه وقتی که به هزار زحمت برای اینا تهیه شده یا تخت بیمارستانی که برای اینا رزرو شده عملا با کارشکنی در واقع مقامات زندان یا مقامات دادستانی این وقت از بین بره. بنابراین این بیماران در معرض خطر جدی هستن، باید به شدت به اینا در واقع توجه نشون داد. عمده اینا سالهای سال هستش که داخل زندان هستن، به لحاظ تغذیه و به لحاظ در واقع بهداشت روانی و فیزیکی آسیب دیده هستن اینا و تحمل و توان در واقع بیماری رو ندارن و باید خیلی جدی در واقع به بیماری اینا رسیدگی کرد. من خیلی مایل بودم که در واقع در مورد اینا صحبت کنم. ببینید بعضی از مسائل هم هستش که الان شما خودتون هم در جریان اشاره هم کردید دیگه، پروژه هایی هستش که در واقع نهادهای امنیتی میشینن برای اینی که خودشونو فعال و در واقع خیلی مؤثر نشون بدن توی سیستم در واقع امنیتی که در کشور حاکم کردن، شروع میکنن دشمن تراشی، پروژه نفوذ رو مطرح میکنن، حالا از صحبتهای آقای خامنه اینو میگیرن، میان یه سری آدم های روزنامه نگارهای بدبخت که سرشون به کار خودشون هست اینا رو میگیرن میبرن توی انفرادی یا معلوم چه به سرشون میارن و الان دو ماهه که مثلا آقای سحرخیز دست به اعتصاب قضا زده از بدوی که در واقع گرفتنش توی این چارچوب، یا پروژه هایی که ممکنه توی همین هفته های آینده بعد آقای بهشتی که خوشبختانه دست به اعتصاب قضا زد و چون خیلی اعتصاب قضاشون جدی بود و حالش هم خیلی بد بود ترسیدن و فعلا آزادش کردن تا زمانی که باز دو مرتبه مجبور شه بره و بقیه زندانشو بکشه.
به هر حال واقعا دردناکه که افرادی مثل جناب عالی پیام و بقیه روزنامه‌نگاران شاعران در زندان هستند و شما اشاره کردید به نرگس محمدی که مدافع حقوق بشر هستش، ایشون شهروند افتخاری شهر فرهنگی سان سارتو در بلژیک بله بهش دادند که واقعا جای تأسفه. کشورهای دیگه به شهروندای ایرانی بیشتر احترام میذارن تا رژیمی که الان به هر حال بر سر قدرت اومده در ایران و خودش مردم ایران تحمیل کرده، به امید روزی که زندان وجود نداشته باشه و زندانی به اسم زندان سیاسی هم هرگز نداشته باشیم. به هر حال با سپاس از توضیح دادین و وقتی در اختیار رادیو پارس قرار دادید، امیدوارم که روز و روزگار خوبی داشته باشید و همچنین تمام زندانیهای سیاسی ما آزاد بشن و همجور گفتم ما اصلا زندان سیاسی نداشته باشیم.
انشاءالله ما هم آرزو میکنیم. مرسی،
روز روزگار بر شما نیکو باد، شادکام سرفراز باشید،
روزگار شما باشید.